پاسخهای کوتاه
910-83-63 پرسیدند عمر انسان که نهایتش 80 ساله ولی عذاب گناه انسان اون دنیا برای هر روزش 50,000 ساله. آیا این با عدالت خدای مهربان سازگار است؟
اولا برای هر روز دنیا که بوده 50,000 سال نیست. کل روز قیامت 50,000 ساله. این روز حساب 50,000 ساله. یک مرحله از مراحلی که انسان طی میکنه که بعد از برزخه که اسمش روز قیامته یا یوم الفصله یا یوم القیامه یا یوم الدین یا عناوین دیگه داره، اون یک روز 50,000 ساله، نه اینکه به ازای هر روز که در دنیا بوده 50,000 سال عذاب داشته باشه. نه، گاهی ممکنه که به خاطر یک روز در دنیا عذاب جاودانه داشته باشه، گاهی هم ممکنه به خاطر 80 سال در دنیا ممکنه اونجا مثلا 10 دقیقه عذاب داشته باشه. اینجوری نیست که بگیم که به ازای هر روزی که در دنیا زندگی کرده اونجا باید 50,000 سال عذاب داشته باشه. این یک. و دو، کسی که 80 سال راه کج رفته نیتش این نبود که اگر 80 سال عمر کنه گناه میکنه، اما اگر 100 سال عمر کرد دیگه گناه نمیکنه، یا اگر 80,000 سال عمر کرد دیگه گناه نمیکنه. نه، این نیتش این بود که اگر تا ابد هم زندگی بکنه تا ابد همین راه رو بره. اون کسی هم که راه خوب میره نیتش اینه که اگر تا ابد هم زنده باشه تا همین راه راست بره. و نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. این یک. و دو، اون کیفر اخروی مثل کیفر دنیا قراردادی نیست که بین باید بین جرم و مجازات تناسب باشه. اگه مثلا فرض کن که یه سیلی به صورت یه نفر زده، خب ما هم مثلا دو تا سیلی بهش بزنیم. اما اگر مثلا فرض کن زده چشم رو کور کرده، ما مثلا فرض کن چشم رو کور کنیم، یا اینکه مثلا 100 ضربه شلاقش بزنیم. نه، اینجوری نیست. اونجا کیفر قراردادی نیست، خود عملی که اینجا انجام داده اونجا میشه کیفرش. اینجا اگه مالیتیم خورده، این مالیتیم آتش بوده، اینجا متوجه نبود که داره آتش میخوره، اونجا متوجه میشه که عجب اون چیزی خورده آتش بوده و از درون شعله ور میشه. قراردادی نیست که بگیم که حالا بین جرم و کیفر تناسب باشه. کیفر عین جرمه، تجسم خود جرم و بذه هست. اگه اینجوری شد دیگه تناسب معنا نداره.
میخواستم ببینم وقتی آدم یه گناه کبیره انجام میده بعد توبه میکنه، این در نامه عملش ثبت میشه یا نه؟ خیلی ممنون و متشکر.
توبه میاد جای اون گناه کبیره میشینه، اونو بر میداره خودش جاش میشینه. آنچه که در نامه عملش الان ثبته این توبهه، آنچه هم که در آخر عمر میبینه یا در قیامت وقتی نامه عملش دستش میدن میبینه، اون گناه نیست، توبه هست. و توبه هم بسیار زیباست و بسیار شادی آور. وقتی انسان توبه ها رو میبینه انقدر خوشحال میشه، قابل وصف نیست. توبه میاد جای گناه میشینه و گناه رو از نامه عمل پاک میکنه.
930-76-64 پرسیدند این که میگویند کسی مشغول آموختن قرآن باشد و عمرش سرآید، در برزخ به او قرآن یاد میدهند، آیا خواندن الفاظ قرآن را یاد میدهند در حالی که باب عمل بسته شده است؟
حقیقت قرآن را یاد میدهند. حدیث از امام کاظم علیه السلام هست: فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره لأن درج الجنه بعد دعای القرآن فيقال لقار القرآن اقرا ورقه. هر کس از شیعیان و دوستان ما که بمیرد و قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، نه فقط لفظ قرآن، خود قرآن، قرآنی نشده، در قبل این در برزخ بهش تعلیم داده میشه، چون تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآنه. و در قیامت به مؤمن میگن بخون برو بالا. مؤمن هست که این امتیاز براش هست، نه برای همه. در دنیا شروع کرده نمیفهمد ولم یعلم القرآن، لم یحسن القرآن، شروع کرده کامل نشده، و یعنی اگه شروع نکرده باشه چنین تعلیمی نخواهد بود.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. شما عزیزان برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه میتونید به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید. جناب استاد، یه سوالی داشتیم، شنونده گرامی این سوال رو از برنامه پرسیدن که با توجه به شرایط فعلی و این جنگ تحمیلی که صهیونیسم بر ما تحمیل کرد، تکلیف ما در این شرایط چی هست؟
چند نکته رو از بکنم. اول اینه که خب ما در حال جنگ بودیم و اون جنگ وحشتناک، اون ناتو فرهنگی بر علیه ما در حال جنگ بودیم، منتها ما خواب بودیم.
بله.
تو اون جنگ جوانهای ما، نوجوانهای ما، میانسالهای ما، اساتید ما کشته می شدن، منتها ایمانشون کشته می شد.
که دهه 70 مقام معظم رهبری حفظه الله این رو چندین بار تذکر دادن ولی دقت نشد.
این خیلی خطرناکتر تا این که حالا بدن، این بدن کشته حالا برای 10 سال دیگه زندگی کنه، حالا اصلا کشته شده، یک انفجاری رخ داده، مثلا از دنیا رفت، شهید شد مثلا. این کجا و این که ایمان ازش گرفته بشه؟ این جنگ بود، منتها اون جنگ ما متوجه نبودیم. این جنگ الان باعث شد که از خواب بیدار شدیم و این خودش یک لطف خدا بود در حق ما که ما متوجه شدیم. دفاع مقدس، خب همون متوجه بودیم در حال جنگیم، شهدا رو می آوردن، متوجه میشیم دشمن میمد بمباران میشد. اما تو این جنگ نرمی که قبلا داشتیم، تو اون جنگ همه خواب بودیم، اکثرا خواب بودیم. تو این جنگ از خواب بیدار شدیم،
دچار غفلت و دنیا زندگی و رفاه طلبی شدیم. بله.
با هم اختلاف داشتیم، با هم درگیری داشتیم. بله. تو فضای مجازی، تو رسانه ها، نمیدونم تو باز هر جا که انسان میرفت میدید که چقدر اون جنگ اثر کرده، چه کشته های ما دادیم، چه خسارت ها و چه مجروح های داریم. یکی از خواص این جنگ این شد که از خواب بیدار شدیم و فهمیدیم که عجب، یه خانواده ایم که دور هم جمع شدیم و دشمن خونی میخواد که هیچ کدوم از ما سر به تن نداشته باشیم. یک وحدت ایجاد شد، یک همدلی ایجاد شد. این از الطاف خداست. هیچ کس نمیتونست این کارو بکنه. هیچ قدرتی نمیتونست این گونه این اختلاف‌ها و نقارها و این همه درگیری‌هایی که بود و این مشکلاتی که اون ناتو و فرهنگی ایجاد کرده بود برطرف کنه که انقدر همدلی و وحدت ایجاد. یه نکته این بود. مطلب دوم این که خب طرح و نقشه‌ای که شیاطین کشیده بودن دقیق دقیق بود. علل قاعده و بحث محاسبات عادی، اینا باید بعد از دو سه روز به نتیجه می رسیدن. یعنی داخل مملکت ما درگیری می شد، خیابان ها سنگربندی می شد، می افتادیم به جون هم، اونا هم که از بیرون می کوبیدن با این نظام و کل مملکت به باد فنا رفته بود. واقعا این طرح شیطانیشون به این شکل کاملا دقیق بود. اما سوال اینه خب چرا به نتیجه نرسید؟
بله.
این حرف مهم می دیم.
بله. بله.
پاسخ اینه که ما باوری داریم با اون این که امام زمانی داریم که فرمانده که ما شما رو رها نکردیم. او نماینده خودش رو تنها نمیذاره، او نایب خودش رو
مقام معظم رهبری،
مقام معظم رهبری رو رها نمیکنه.
الحمدلله رب العالمین.
و لذا شما ببینید که کاری میشه کارستان. دقیقا نقش ها خلاف اون طرحی که اونا داشتن. طرحی که اونا داشتن این بود کار ما تموم، اونا هم به نتیجه رسیدن 100%. الان تو گل مونده. اینو ببینیم که عنایت امام زمان علیه السلام به این مملکت، نماینده امام زمان که ولی فقیه ما باشه، این حکیم شجاع دلسوز مدبر مدیر
آینده نگر،
ببینید که چطور از این نه این یک مخمسه ها، ما از این موش ها زیاد داشتیم.
هر کدوم از اون شرایط میتونست مملکتی راحت بکشه، برای قدر اروپایی که خیلی ادعا دارن اینها رو
نابود کنه،
نابود کنه.
مملکت ها رو نابود میشه. اینم نکته دوم که نکتم بهش توجه بشه.
بله.
نکته سوم، خب پس ما الان فهمیدیم با چیکار کنیم. الان رمز و راز رو فهمیدیم. یک، همدلی، همون که الان هست. چرا این فقط برای یه مدت محدود باشه؟ بله. این کمک به همدیگر که میکنیم، این همه لطفی که نسبت به هم داریم، یکی میاد میگه که من دیگه سود نمیگیرم، یکی میگه من این چیزا رو در اختیار مردم قرار میدم. خب این چرا فقط برای این محدوده باشه؟ چرا همدلی آدمش ندیم؟ ما که لذتشو چشیدیم.
بله.
ما که نتیجهشو دیدیم، دیدیم که چطور دشمنان ما ناکام موندن، دیدیم که طرحشون چطور نقش بر آف شد نقششون.
بله.
اینو ادامش بدیم. دو، گوش به فرمان رهبر بودن.
اساسی تر و مهمتر همین نکته هست.
آره، اطاعت از رهبری، نگاهمون به رهبری، تقویت رهبری. اون کسانی هم که مشکل دارن، خب اگه مشکل دارن واقعا دیگه از جاهاش هم تو رادیو معارف. حالا ما در اون دوره قبل آقای حسینیان، من بعد از بحث امامت، یعنی تو بحث نبوتی،
بله،
بعد از بحث امامت من بحث ولایت فقیه شروع کردم.
بله.
منتها نه با متد فقه که معمولا آقایون بحث میکنن، با همین متد کلام.
کلام
45 تا برنامه ما اختصاص به ولایت فقیه داشت. ایبی نداره دوستان، خب بیان حرفاشو بزنن تا ما جواب بدیم اگه حرفی دارن نسبت به این سازوکار. به هر حال این یه نعمت بزرگی است.
الحمدلله.
اگه نعمتو ما قدر ندونیم، خداوند سنتش اینه که نه اینکه نعمتو میگیره، امیرالمومنین در روز 18 ماه مبارک رمضان، در سحرگاه 18 ماه مبارک رمضان فرمود که ملکتنی عین فنی جالس، نشسته بودم یه حالت منامی به من دست داد. فسم حلی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بر من آشکار شد. این که میگه سمه من خواب نبوده، رویا نبوده. گفتم یا رسول الله ببین که امت من چیکار میکنن، ببین چقدر اذیت میکنن، ببین چقدر نافرمانی، چقدر دشمنی، عبد لدد، سرسخت دشمنی. گفت که یا علی ادعو علیهم، نفرینشون کن. پیغمبر اون نبی رحمت میگه نفرینشون کن. حضرت فرمود که من دست به دعا بلند کردم، گفتم خدایا منو از اینها بگیر، بدتر از من بهشون بده. اینها رو از من بگیر،
بهتر از اینها،
بهتر از اینها به من بده. فکر می‌کنید این دعا کی مستجاب شده باشه؟ خوبه
در شب
همون شب بدر. این روز 18 هم بوده، شبش سحر همون شب حضرت ضربت خورد. و بعد ببینید چه بلای سر این مردم اومد. امیرالمومنین رفت، جاش زیاد ابن ابی اومد. این زیاد خیلی نمی‌شناسن کی بوده چی بوده. پسرش عبدالله اومد،
بله، با اون حادثه کربلا رو رقم زد.
کربلا رو رقم زد.
بله.
بعدش حجاج اومد. ببینن دوستان
چه اتفاقی.
خدا اگر بخواد این نعمت‌ها رو انسان‌ها قدر شناسی نکنن، عذابش دیدن عذاب عادی نیست. لئن شکرتم لأزیدن نکن و لئن کفرتم این عذابی لشدید. عذاب شدیده. نسبت به این هم خداوند خیلی سنتش دقیق و شدیده. اون که لطفس الان نیوم از ان النعیم، این نعمت
هست
به شدت سوال میشه. بنابراین قدر این نعمت رو بدونیم و حقش رو ادا بکنیم. البته اینجا ما بحث زیاد داریم، ما تو فضای مجازی هم شاید این بله. مطلب رو داشته باشیم، تو منبری که تو مسجد خودمون داشتیم پخش شده
در اون کانال اصول دین ایتا.
آره، اون پخش شده، دوستان میتونن به اون کانال مراجعه کنن و منبر ما رو ببینن.
در تایید فرمایش حضرت عالی، اون تعبیری که حضرت امام نسبت به مردم زمان ما در مقایسه با مردم مدینه و در زمان آقا رسول الله و کوفه در زمان امیرالمومنین داشتن و این حضور پرشور مردم، اینها همه دلیل بر این هست که مردم الحمدلله قدردان این نعمت ولایت هستن و پای کار هستن و تا آخرین قطره خونشون پشتیبان ولایت فقیه هستن و پشتیبان این نظام انقلابی که با خون به دستش آوردن به این سادگی از دستش نخواهند داد و این نظام رو همراهی میکنن. ممنون از حضرت عالی که با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید و از اینکه وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز ما قرار دادید تشکر و قدردانی میکنم. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما گرامیان میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره 162 انتقال بدید و یا اینکه به شماره پیامکی 30162 پیامک بفرستید و ما از نظرات شما استفاده بکنیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساسهایی از متفاوت میان ماست. احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی. ویران من تویی.
عصرتون بخیر. با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه هستید. ساعت 16:44 دقیقه است و تا ثانیهای دیگر برنامه خط سرخ که یک برنامه زنده هست تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. سرول و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام درباره دوستی اهل بیت می‌فرمایند: به گردن بگیرید دوستی ما اهل بیت را، چون هر کس خدا را دیدار کند در حالی که ما را دوست بدارد، در شفاعت ما داخل می شود. الهی که محبت آقا امام حسین علیه السلام در قلبهای ما و فرزندان اون باشه و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل بشه. دعوت می کنم با برنامه خط سرخ همراه باشید.
تموم زندگی مال حسین، دلم هم وار دنبال حسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام بود.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین، به کربلای حسین.
سلام بر حسین، سلام بر کسی که حرمتش را پاس نداشتند، سلام بر او که زنده است و نزد پروردگار روزی می‌خورد. سلام بر حسین و کربلای حسین که زیارتگاه دل عاشقان و دل شکستگان است. و سلام به شما عاشقان و شیفتگان حسین. ویژه برنامه خط سرخ رو از رادیو معارف میشنه. ای حسین، سرنوشت تو و یارانت سرخ ترین سرنوشتی است که به یاد می آوری. قرن هاست که همراه عزیزترین یارانت در خون خود غلطیده اید، اما در هیچ قرنی نبوده که ما از یادت بکاهیم. تو همیشه با ما بوده ای، چه در روزهای رفتنت و چه در همه روزهای ما.
سلام من به حسین و کربلای حسین.
درود به همه شما شنوندگان عزیز برنامه خط سرخ شبکه رادیویی معارف. عصر چهارشنبه‌تون به خیر باشه. 18 روز از تیر ماه و 13 محرم الحرام رو داریم سپری میکنیم با 13 برنامه از مجموعه خط سرخ، که انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و امروز هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه و فرصت داشته باشید تا ساعت 18 این برنامه رو بشنوید. سامانه پیامکی برنامه 30553 هست و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10551 با پیشماره 025. از نظر شما مهمترین دلیل یا دلایلی که باعث شده نهضت عاشورا زنده و پایدار بمونه چیه؟ انشالله که زیارت کربلا، زیارت اربعین نصیب و قسمت روزی همه ما بشه.
شاه غریب و بی کس و بی لشگرم، وای بی لشگرم، وای بی لشگرم.
لشکرم وای وای وای
شاهد دارد اگر کسی پاش به حرم امام حسین برسه حسین رو زیارت کنه تو حرم بیاد بیرون ها یه ملکی از طرف پیغمبر خدا میاد دست میزنه رو سینه زائر حسین و میفرماید ای زائر حسین پیغمبر خدا به تو سلام رسونده و فرموده گناهای گذشتت که بخشیده شد فستعن فل عمل عمل جدید شروع کن
کاش میشد تو کربلا مهرمونو نشون بدی کاش میشد کنار شیش گوشه با گریه جون بدی کاش میشد با دسته سین زنا با عشق و آه یاد زینبت بیایم سین زنان تو قتلگاه برا جسم بی سرت بخونیم با خواهرت
حسین جان فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر
خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هرچه خاطر دارد از آن محل دارد به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت اهلا من الاصل دارد اونایی که رفتن و مشرف شدن به کربلا میدونم که دلشون میتپه برای اینکه به زیارت حضرت مشرف بشن و فضای معنوی بین الحرمین و حرمهای آسمانی حضرت امام حسین و حضرت عباس رو درک بکنن و استفاده بکنن و زندگی بکنن اونایی هم که نرفتن انشالله که هر چه زودتر نصیب و قسمت و روزیشون بشه 16:51 دقیقه است و خط سرخ عنوان برنامه است که از آغاز ماه محرم تقدیم شما داریم میکنیم هر روز از ساعت 16:45 دقیقه تا ساعت 18 با موضوع جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا خدمتون هستیم انشالله فردا 14 محرم آخرین برنامه است که از این مجموعه تقدیم شما میشه و امیدواریم که تونسته باشیم ادای دین بکنیم به اندازه بضاعت خودمون به این دستگاه با عظمت امام حسین علیه السلام و نام ما رو جزو عزاداران و نوکران امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط کنن انشاءالله. سوال کردیم که از نظر شما مهمترین دلیل یا دلایلی که باعث شده نهضت عاشورا زنده و پایدار باشه چیه که انشاءالله اشاره بفرمایید به مهمترین این دلایل و استفاده بکنیم از صحبت‌های شما و پیامک‌های ارزشمندتون 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن اتاق ارتباطات برنامه خط سرخ و سامانه پیامکی ما هم 30553. امروز هم در کنار من جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری شرف حضور دارن نویسنده و محقق که از صحبت‌های ارزشمندشون استفاده می‌کنیم. سلام علیکم، عصر حضرت عالی به خیر باشه و عزاداریاتون قبول انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی مهدی الذی وعد الله به الامم. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر. عرض کنم که در نهضت عاشورا بحث ایستادگی و مقاومت تا سرحد جان و جهاد و شهادت و البته جهاد تبیین نقشی بود که حضرت سید شهدا علیه السلام و یاران با وفاشون انجام دادن، یعنی رسالت امام حسین علیه السلام و یارانشون بحث جهاد و مبارزه با دشمن و مقاومت کردن در مقابل باطل تا سرحد شهادت به بهترین وجه انجام شده و مرحله دوم رکن بسیار مهمه قیام عاشورا بحث پیام رسانی اون روشنگری و جهاد تبیینی بود که توسط خاندان ابا عبدالله حسین علیه السلام اهل بیت و زنان صورت گرفت که من تاکید میکنم به خصوص نقش بانوان در این پیام رسانی فوق العاده مهمه. زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها بالای تل زینبیه قرار گرفتن جملاتی رو به دشمن عرضه کردن که همه این جملات حاکی از اون جهاد تبیین حضرت بود. اینها تأثیر گذاشت و تونست که قیام عاشورا رو به ثمر برسونه و اون حقیقت عاشورا و قیام رو به گوش همه جهانیان برسونه که امروز هم ما وامدار و میراثدار این پیام ارزشمند و نورانی هستیم و انشالله که ما هم همینطور در این مسیر جهاد موفق باشیم و برای همه عالم اهداف قیام عاشورا رو بتونیم به خوبی روشنگری بکنیم و تبیین بکنیم. آیه دکتر ممنونم از حضورتون. عرض کنم که به خطبه های حضرت زینب کبری سلام الله علیها اشاره می فرمودید که یه بخشیش در بازار کوفه بود و خطابی که حضرت به مردم داشتن، واکاوی که از رفتار مردم داشتن، در واقع مثل یک جامعه شناس و روانشناس که هم رفتارشون رو تحلیل کردن و همین که دلایل این رفتار که با حق همراهی نکردن چیا میتونه باشه، از چه بیماری های درونی نشأت میگیره اونجا مطرح فرمودن. ادامه بحث رو میخوایم از زبان شما بشنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطوری که فرمودید حضرت زینب سلام الله علیها در فواصل مختلف صحبت های متعددی داشتن. بله. البته هم حضرت زینب صحبت کردن، هم حضرت ام کلثوم و هم حضرت فاطمه صغرا دختر امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام هم مطالب مختلفی داشتن. البته شرایط طوری بود که خطر شهادت امام سجاد علیه السلام جدی بود، بنابراین همونطوری که گفته شد امام بایستی در حالت بیماری شدیدی بود. اینقدر باید بیماری امام سجاد شدید بود که تکلیف دفاع از امامش بر او از او برداشته بشه. خب توی همچین تب شدید و بیماری شدید امام نمیتوانست دفاع از امام حسین علیه السلام بکنه و هیچ عذری در واقع به اصطلاح هیچ راهی نداشت، بنابراین کاملا عذر داشت برای موضوع. همینطور این بیماری امام سجاد علیه السلام باعث شده بود که ما حتی چند جا داریم که این تعبیر از ابن زیاد و یزید هست که وقتی اهتمام به شهادت امام سجاد می‌ورزند اونجا میگن بیماری او برای او کافی است، یعنی در واقع این بیماری رو این گونه انقدر شدید بود که اونا در بر اثر این ملاحظه بیماری اون زمان امام سجاد، چون امام همیشه که بیمار نبود، در همون مدت بیماری شدید داشتن، اونها میگفتن امام در اثر بیماری از دنیا خواهد رفت. بنابراین این هم یک نوع در واقع نوع دفاع و حفظ امام از شهادت بود و خب حضرت زینب هم بارها خودشون رو مدافعشون قرار دادن که امام سجاد به شهادت نرسد، لذا کار سنگینی کار بیشتر بر دوش حضرت زینب و خانم ها بود و تا امام سجاد، گرچه از امام سجاد هم مخصوصا اون خطبه در شام رو، خطبه مفصلی است که در شام ایشون صحبت کردن و معروف. در خطبه حضرت زینب صحبت می‌کردیم و گفتیم که نوع نگاه حضرت زینب نگاه کاملا شناسایی بیماری‌هایی که اون جامعه دچارش شدن.
بله.
و این بیماری‌ها امروز هم می‌تواند یک جامعه رو مورد تهدید قرار بده و خدای نکرده اگر این بیماری شدت پیدا بکنه و اگر جدی بشه بیماری، ممکنه که حوادث غمباری رو رقم بزنه. خب ما چون در اصل غیبت امام زمان به سر میبریم، خیلی وقتا خودمون رو جدا از این تاریخ ها میبینیم، میگیم خب خیلی خوب اون دوره بوده، در دوره امام حسین علیه السلام بوده، ما که الان امام حاضر به عنوان امام از 12 امام و 14 معصوم که نداریم، اما رویارویی ما با حق
و رویاروی ما در مقابل باطل منوط بر این که این بیماری ها رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. لذا مسئله مهمه.
بله.
و همچنین یاری ولی که به عنوان نائب امام در عصر غیبت هست و فقیهی که در عصر غیبت عهده دار این امر هست، منوط بر این هستش که ما این چقدر با این بیماری